زدن بر دست‌های مهربانت. کاش بودی، کاش باشی، کاش بمانی. این برنامه هدیه شد به رضای خدا به نام رسول الله و دخت پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها. بدرود.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت،
بعضی ها تاریخ رو وارونه می نویسن. اختلاف بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا رو از ناحیه همین مرگ بر آمریکای شما می دونن. ساده لوحیه. کسی خیال کنه که چون یه ملتی شعار میده مرگ بر آمریکا، بنابراین اون دشمن هم مثلا اینجور دشمنی میکنه. نه، شعار مرگ بر آمریکا اونچنان مسئله مهمی نیستش که آمریکایی ها به خاطر او با ایران مخالفت کنن، مقابله کنن، معارضه کنن. مسئله اختلاف ذاتی است، ناسازگاری ذاتی است. مسئله تقابل منافع دو جریانه، جریان آمریکا و جریان جمهوری اسلامی. راه علاج پیشرفت کشور قوی شدن. باید قوی بشه. قوی شدن نظامی لازم. قوی شدن علمی لازم. قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینن افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما، راه های تقویت کشور رو پیدا کنن، این راه ها رو دنبال کنن. اگر این شد، طرف تهدید هم نمی کنه. اگر دید طرف مقابل قویست، حتی تهدید هم نمی کنه.
Don't look at مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
سه حرف عشق بخوان از کتیبه مهتاب. بیا برس به رهایی، بیا به عشق کتاب. مادرم اول مهرها چادر مشکی سر می کرد، دست من رو در حالی که دستش زیر چادرش بود محکم در دست می گرفت و برای اولین روز مدرسه من رو به مدرسه می برد. خاطرم هست مادرم همیشه اولین لقمه سفره رو برای پدرم می گرفت. همین که لقمه به دست او می رسید، چربترین و خوشمزه‌ترین و بهترین لقمه ها نصیب بچه هایی بود که دور سفره نشسته بودن. خاطرم هست مادرم ماه بود. خاطرم هست مادرم مهر بود. خاطرم هست مادرم رفتن هرچه دلهوره از دل من بود وقتی که کوچک بودم و هرچه غم وقتی که بزرگتر شدم. خانم آقایان، من حامد رضا مهتدی هستم و اینجا با نام بلند مرتبه حضرت پروردگار عشق کتاب. با خودم می جوریدم، با دکتر شریفی گپ می زدم که چه کتابی شایسته و برازنده است. دیدم همه کتاب های مثل کشتی پهلو گرفته و قصه الهازا رو که از استاد عزیزم شجاعی و امثال هم منتشر شده بارها خوندید و بارها با اونها گریستید، اما خواستم تجربه متفاوت داشته باشید. کتابی هست با عنوان هفته چهل و چند که به دبیری سرکار خانم فاطمه ستوده مهیا شده. فاصله بگیرید و برگردید. عرض می کنم این کتاب از چه جهت ضرورت خواندن داشت. از قدیم مادر رو شیرازه خونه گفتند و از قدیم گفتند که بچه ها شیره جان مادرها رو میمکند و بزرگ میشن. اما کتاب هفته چهل و چند که به دبیری سرکار خانم فاطمه ستوده به نویسندگی بیست نانویسنده از ناداستانهایی تشکیل شده که برای شما جذابه، به نظرم کتاب مناسبی اومد. در تعریف و معرفی این کتاب آمده که کتاب هفته چهل و چند متشکل از ناداستانهایی درباره پستی و بلندیهای تجربه های مادران امروزه. دلمشغولی های شیرین، هراسنگی و در خور تأملی که در بسیاری از زنان و مردان دنیا مشترک اونها رو به هم نزدیک و پشت گرم میکنه. پشت نویس این کتاب قشنگه. دوست دارم براتون بخونمش و همین شما رو مشتاق خواهد کرد برای اینکه این کتاب رو بخونید. مادر بزرگ میگفت دلندرون مادرها مثل پشت تلویزیون میمونه. سیمها گوریدن توی هم دیگه. مادرها دلشون یه عالم سیم داره که وصل به بچه‌شون. تو دل مادرها غوغاست. هفته چهل و چند از به زنگاه مادرانگی حرف میزند، نقطه‌ای که روایت زندگی مادر فرزند تا ابد به هم گره می‌خورد. نویسندگان این مجموعه سعی کردند با روایت دغدغه‌هایشان حال و هوای مادران نسل امروز رو به تصویر بکشند. فکرهای یک مادر از هفته اول تا همیشه. اسمهای گاهی ناماشنا مثل رضوان خرمیان، زهرا کاردانی، زینب بحرینی، سودش و بیری، مثلا نگیره حاتمی کیا، مرجان هاشمی، این خانوم هایی که گفتم، حتی خود سرکار خانوم فاطمه ستوده هم تجربه خودشون را در کتاب هفته چهل و چند به اشتراک گذاشتند. گاهی نویسندند و گاهی نانویسنده. نوشته این کتاب و خانش این کتاب هر دو شیرینه، چه برای آقایون چه برای خانوم ها. چرا آقایون رو گفتم؟ شاید برای ما آقایون هم بد نباشه. از درونیات بانوان وقتی که مادرانگی آغاز میشه با خبر بشیم، این به فهم مشترک ما و قدم زدن مشترک ما در طول زندگی کمک میکنه. بهتون توصیه میکنم هفته چهل و چند رو به سردبیری سرکار خانم فاطمه ستوده بخورید. آنچه که تقدیم شما میشه در ترمه هفت رنگ موسیقی و هنر و ادب، عشق کتاب از رادیو سلامت ردیف 102 مگاهرتز اف ام و از گروه بهداشت روان. بسیار هم خوب. اینجا همون بخشی است که روبروی من روی مبل مجازیمون که انشالله روزی حقیقی خواهد شد و من دوستانم رو و همقطارانم رو در نوشتن و اون دوستانی که دستشون به نوشتن گرم هست رو حضوری خواهم دید. به حضرتون که عرض شود همون جاییست که در حقیقت با اونها گفتگو میکنم و این مبل مجازی ما پر میشود از بودن گرم مهمانی که هم از سایه در خدمت او هستم. جناب آقای احمد شیروانی عزیزم سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. بنده هم این ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و خیلی خوشحالم از اینکه در برنامه شما حضور دارم.
متولد چه سالی هستی جناب شیروانی عزیزم؟
من متولد 75 هستم.
چه جوان و خوب و ردیف و زنده باشید. احمد جان عزیزم، خیلی وقت بود که در برنامه عشق کتاب من شاعری رو به میزبانی مفتخر نبودم و افتخار نداشتم که با شاعر جماعت گفتگو کنم و خیلی دوست دارم راجع به این کتابت با هم گفتگو بکنیم. آغاز بینامی، بیا از اول راجع به اسمش صحبت بکنیم. چرا آغاز بینامی؟
بله، عرضم بزرگتون، من همیشه به این باور بودم که هر شروعی، هر آغازی متولد یک تنهایی هست، یا هر شروعی ابتدایش یک تنهایی و یک عرضم بزرگتون گمنامی هستش. من چون این مجموعه اولین مجموعهش یعنی یه بنده هستش، این رو به همین بابت آغاز بینامی نامیدم.
اسمش رو دوست دارم. میدونی چرا؟ انگار که اصلا تولد خودش آغاز بینامی است. یعنی حالا منهای این که دوستان زحمت میکشند و اسم انتخاب میکنند و چه این و چنان، اما فی نفس ذات اوی که متولد میشود به دنیا آمدنش آغاز بینامی است، حالا تا وقتی که او رو به نامی بنامند. کدوم شعرش رو بیشتر از همه خودت میپسندی کتابت رو؟
ولی من توی مجموعه سعی کردم که همیشه اولین مخاطب شعرهام خودم باشم، یعنی خودم رو همیشه مخاطب شعرهام قرار دادم و اکثر شعرهام، حتی شعرهای حالا اجتماعی هم که سروده شده داخل این کتاب، بر مبنای حدیث نفس هست و سعی کردم که همیشه روحیات خودم را در وهله اول قرار بدم توی موضوعات شعر و موضع بندیش را حالا موضوعات عاشقانه هست و اجتماعی به این صورت.
آره، نه موضع بندی رو درست گفتی، موضع بندی رو دوست داشتم. اما هوشمندانه دم به تله ندادی که کدام یک از زادگان شعرت رو بیشتر دوست می‌داری.
بالاخره شعرها مثل بچه های خدا آدم میمونه،
فرق نمیذاری؟ آره.
نه من همشون رو دوست دارم درم.
ولی من این شعر رو دوست دارم. شهری پر از غبار، پر از خشک سالیم، آواز کوچ میشنوم از اهالیم. اینا رو ولش کن، اون آخر آخرش ای کاش زیر و رو شام آخر به دست عشق، چشم انتظار زلزله ای احتمالی. خیلی خوشگل بودی نه احمد؟ میدونی من چون خودم گاهی گداری مرتکب شعر میشم، از اون بیتاست که حسودیم شد، گفتم که ای کاش این بیت رو من گفته بودم.
قابل شما رو
نداره. سلامت باشید. بسیار بسیار خوشمزه و خوش عطر بود این شعر و به گمانم استخونبندی محکم کتابی که پیش رو خواهیم داشت رو نشون میده به ما. نظرت بخوام الان هم نسل های تو و دوستانی که حالا از ما 10-15 سالی جوان ترن، دستشون الان به آتش شعر قالب شعر سنتی اگر اون رو بپذیریم به عنوان، بیا با هم چیز نکنیم، خیلی دعوا نکنیم و قالب شعر سنتی رو با هم بپذیریم، اما دوستان هم نسل تو الان دوباره انگار رجوع داشتند به سبک سنتی، انگار غزل دوباره قبای جدیدی شده بر تن دوستان جدید ما. اینو چه اندازه و چه مایم، هم میپذیری هم میپسندی؟
ببین در وهله اول خب شعر و موسیقی شعر جدای از حالا کلاسیک و نیمایی و سپید، حالا وزدار و بدون وزد، این آهنگ داخل شعر خیلی وسیع تر از اینه که ما بیایم شعر رو محدود بکنیم به حالا وزن اون شعر و یا حالا یا آهنگین بودن اون شعر. در وهله اول شعر یک جهان بسیار وسیعی هست که یه جورایی محدود نمیشه به هیچ چیزی. اما خب از زمان بعد از نیما یک اتفاقی افتاد داخل غزل معاصر که اون رو یک جون دیگه‌ای بهش داد و این شد که دوباره یک جان دیگه‌ای بگیره و غزل دوباره اون شکوفایی خودش رو نشون بده.
آره من اینو قبول میکنم، اما در یک فاصله ای و انگار گویا با یک رخوتی آهنگین های غزل آهسته آهسته داشتن می رفتن به محاق برن، اما حضور مثل شماهایی دوباره به غزل جون داد. البته مثلا فرض بفرما حضور مثل استاد فاضل نظری و مثلا فرض کن شعرهای لطیف حامد عسکری و قص الهازه که اگر بخوام نام ببرم کلی آدم باید اسم ببرم، شاید جان تازه داده به این ماجرا و به این قصه ها. این رو چقدر در هم نسلان خودتون حالا شما تقویت میکنید به عنوان نسل جدید شاعران که حالا به هر حال به سبک‌های پیشین در حقیقت رو آوردن و دارن روش میارن با عزت؟
خب ما در حقیقت بزرگ شدیم با اشعار حافظ، با اشعار مولانا، اشعار سعدی. من خودم اولین کتاب شعری که توی کتابخونه خونمون بود، ما تنها کتاب دیوان حافظ رو داشتیم و اولین شعرهایی که بنده میخوندم از ایشون بود و همین بود که سوق پیدا کردم به دنیای شاعری و به خاطر همین هم یک جورایی نهادینه شده درون من غزل گفتن و شعر کلاسیک سرودن. خب چون با اینجور اشعار بزرگ شدیم، شعر نیمایی و شعر نو خب تقریبا 100 سالی هست که داره جولان میده.
آره یک قرنی هست.
آره. بله و این جدید هست و حالا به هر حال دوستانی که دهه 80 هستن و اواخر دهه 70 هستن، اینها خب بیشتر از اشعار نیمایی استفاده میکنن و میگم هیچ محدودیتی نداره شعر، این که ما
آره خیال
چرا به سمت چرا به سمت شعر کلاسیک بریم یا به سمت شعر نیمایی بریم.
نه خیال که محدودیت نداره، من با حرفت با این پایین پای موافقم.
بله.
اما شاید با تو هم داستانترم که من خودم قبا و ردای شعر کلاسیک رو بیشتر میپسندم، شاید برای من در نظر من آهنگین تره، در نظر من به زبان پیشین من و به زبان پسین من نزدیک تره. حالا بذار یه خورده ازت یه قصه بپرسم، شاید به عنوان آخرین سوالهای من باشه با توجه به ایامی که در اون حضور داریم، هرگز شعر آینی رو هم مزیدی؟ یعنی این که چشیدی از شعر آینی یا نه؟
من همیشه سعی داشتم که توی ابتدای صحبت هم عرض کردم خدمتون که
حدیث نفس کنی.
بله
حدیث نفس کنی بیشتر.
بله و عرض کنم که خدمتون که دوست داشتم جدایی از این که شعر هم موضوع داشته باشه، حالا موضوع خاصی داشته باشه، بیشتر موضع خاصی داشته باشه.
بله اینو فهمیدم.
مثلا اگر شعر آیینی هم مثلا بگم، این شاید یک شعر عاشقانه گاهی اوقات سروده بشه اما موضع مثلا دینی داشته باشه. بیشتر توی این سبک بنده کار کردم.
متوجهم متوجهم. با خیلی با تیزهوشی و خیلی با ظرافت و خیلی با نازک طبعی از کنار، ممکن از کنار شعر آینی یا دیگر موضع‌های شعری رد بشین، اما هرگز موضوع نمیپذیرد شعر آقای
سلامت باشه. البته بگم گاهی اوقات بالاخره حال و هوای شاعرانه پیدا کردیم توی بعضی از حرم ها و بله شعر آینی هم سروده شده، اما به طبع بند بیشتر توی این سبک کار میکنم.
یعنی اصرار داری که به موضوع خاصی شناخته نشوی؟
بله بله.
بسیار عالی بسیار عالی. خیلی هم خوب، خیلی هم مبسوط جواب دادی. خیلی متشکرم از ذات فنی جواب دادنت. آخر عاقبت شعر جوان و شعر نوپای ما، اونهایی که به زبان در حقیقت نسل حاضر ما نزدیکترن، آخر عاقبتشو چطور میبینی؟ انشالله آخر عاقبتش به خیره، نیست کجا میبینیش؟
خیلی خوب. یعنی نسلی که ما داریم در اونش زندگی میکنیم آمیخته شده با سرعت. یعنی خب زمانهای قدیم کتابها هم حجم خیلی بیشتری داشتند و هم سرانه مطالعه خیلی بیشتر بود.
آره.
و الان میبینیم فضای مجازی اومده و رقبای خیلی زیادی داره کتابخانی. به خاطر همین تکنولوژی و پیشرفت این تکنولوژی، سرعت جامعه هم خیلی بالا رفته. یعنی شما حتی شعرها هم کوتاه شدن، کتابها ارزم بزرگتون باریکتر شدن، لاغرتر شدن. و نسل جوان دنبال بلندی نمیگرده، همیشه دنبال کوتاهی و سرعت میگرده، اون به طبع اون دورانی که داریم داخل زندگی میکنیم. و اینکه شما بیاین خلاف گذشته که یک شعر میگفتین مثلا 50 بیت 60 بیت یا یک مجموعه داشتید 2000 بیت، مثلا شاعرها اینطوری بودن دیگه، مجموعه آره. مثلا 2000 بیت توی مجموعه داشتن. این خیلی به نظر من کار شاعر سخت شده که بیاد حرفش رو کوتاه بزنه ولی عمیق بزنه همچنان. و این به خاطر سرعت دورانی هست که ما داریم توی سفری میکنیم و به نظر من این خیلی خوبه و خیلی کار بزرگیه که ما بتونیم همچین قدم هایی رو برداریم.
خیلی هم ممنون، خیلی هم متشکرم ازت. امیدوارم این شیدایی و شوریدگی شعر همواره در تو شعله افروز باشه و همیشه ما دستت رو با آتش سرودن و سینت رو با آتش سرودن گرم ببینیم. امیدوارم که چشمه ابیاتت همیشه جوشان باشه، شعرهای تر و تازه بگی و هرگز خاطرت حزین نباشه، که فرمود کی شعر تر انگیزت خاطر که حزین باشد. آره، برات شاعرانگی مداوم و شاعرانگی جاودانگی رو آرزو دارم عزیزم.
خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردید. تشکر میکنم که بنده رو دعوت کردیم به برنامه خیلی خوبتون.
سلامت باشی، ما عشق کتاب شعر تو هستیم عزیزم. امیدوارم که همیشه تو مهمان ما باشی، لااقل بشنیدن، و امیدوارم روزی حضوری تو رو در برنامه عشق کتاب ببینم.
امید به خدا، مشتاق دیدارت.
زنده باشی، بزرگواری تو رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا
نگهدار. خدا حافظ. پنجره نیمه باز بود و پرده بازی هموارش رو با باد و پنجره نیمه باز شروع کرده بود. مادرم بالای چهارپایه صدام کرد: حامد رضا کمک کن این کتیبه مشکی رو روی پرده ثابت کنم. بچه تر از اینها که بودم، کتیبه ها بوی گلاب می دادن، یا شاید مادرم. کتیبه مشکی رو که روی پرده ثابت کردیم، مادرم من رو به نشستن روی مبل دعوت کرد. شربت گلای به دستم داد و گفت هرچقدر که من مادر تو ام، اسم روی کتیبه حق مادری بیشتر برگردن زمین داره. بکوش که از او آگاهی به ارث ببری. روی کتیبه نوشته بود السلام علیک یا فاطمه الزهرا. خانم آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آنچه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
بعضی میپرسن خب آقا حالا ما در مقابل آمریکا تسلیم نشدیم، آیا رابطه هم با آمریکا تا آخر ابد نخواهیم داشت؟ تا ابد مثلا با آمریکا مخالفت خواهیم داشت؟ جوابش این است که اولا ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم چیز دیگه ای را قبول نمی کنه. این را همه رؤسای جمهور آمریکا میخواهند ولی به زبان نمی آوردن. این رئیس جمهور فعلی به زبان آورد که باید ایران تسلیم بشه. این در واقع لو داد، اون باطن آمریکا رو لو داد. تسلیم شدن یک ملت، اونم ملتی مثل ایران با این همه توانایی، با این همه ثروت، با این سابقه فکری و معرفتی، با این همه جوان هوشیار و پر انگیزه، تصیبش چه معنی داره؟